ایدئولوژی چیست و چه کاربردهایی در سیاست دارد؟ وقتی گفته می شود نظری ایدئولوژیک است، منظور چیست؟ سلام، آرش مقصودی هستم. با قسمت ششم از پادکست پلیس خدمت شما هستیم. در ادامه پادکست تصمیم گرفتیم یکم تغییر رویه بدیم و به مفاهیم بنیادین سیاست بپردازیم. این مفاهیم مثل الفبای این علم میمونن و باعث میشن که ما در قسمت‌های آینده بتونیم در سیاست عمیق‌تر بشیم و بیشتر این علم رو که همه کم و بیش باهاش سر و کار داریم مورد واکاوی قرار بدیم. اگه نظری در مورد قسمت‌های مختلف دارید یا اینکه دوست دارید در قسمت‌های آینده به موضوعات خاصی بپردازیم، خوشحال میشیم نظرتون رو با ما در میون بذارید. ایدئولوژی. یه نکته رو من همینجا که اول راه در مورد مفاهیم هستیم بگم، در مورد تعاریف در علوم انسانی خیلی توافق وجود نداره. یعنی وقتی ما میایم مثلا یک تعریفی از ایدئولوژی میدیم، ممکنه هر کسی در مکتب خودش، هر اندیشمندی در مکتب خودش یک نظر دیگه‌ای داشته باشه و از اون نگاهی که میکنه اون کلمه رو، اون مفهوم رو تعریف کنه و اتفاقا تفاوت بین مکاتب رو در یه لول خیلی بالایی همین تعاریف می‌سازن. وقتی تعاریف از مفاهیم فرق کنن، ما می‌بینیم که نتیجه‌های متفاوتی میشه گرفت. اما بریم سراغ ایدئولوژی که مفهوم این قسمتمونه. ایدئولوژی در ریشه از آیدیا یا همون ایدئولوژی میاد. در ریشه به معنای فرم و پترن هست، یعنی یک کلمه یونانی بوده آیدیا که به معنای فرم و پترن، شکل، فرم یعنی شکل، پترن هم یعنی الگو. لوژی هم که یعنی شناسی، از لوگوس میاد، به معنای خرد و شناخت بوده. اما تعریف ایدئولوژی الان یه جور دیگه است. مجموعه ای اغلب منسجم از ایده ها که گذشته را تفسیر می کند، برای حال برنامه دارد و مسیر آینده را نشان می دهد. یعنی ایدئولوژی میاد به ما میگه که تاریخ چطوری بوده، الان باید چیکار کنیم و آینده به کجا قراره برسیم. ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به حکومت ها. یعنی حکومت ها معمولا از ایدئولوژی برای مشروعیت بخشیدن به خودشون استفاده میکنن، یا به تعبیر دیگه اگه بخوایم بگیم، اصلا حکومتی نداریم که ایدئولوژی نداشته باشه. همه سعی میکنن بگن که به یه دلایلی، به یه مجموعه ای از دلایلی حکومتشون مشروعه و درست دارن حکومت میکنن. یه تعریف دیگه که برای ایدئولوژی میگن اینه که چارچوب کلی سیاست در هر کشوره. یعنی یه مجموعه سیاست های یک حکومت رو ما بخوایم تحلیل کنیم، میتونیم بگیم که این ایدئولوژیشونه. مثلا آمریکایی ها میگن که خودشون ایدئولوژیشون لیبرال دموکراسی، یا مثلا در ایران میگن ولایت فقیه یا مردم سالاری دینی داره اعمال میشه. این از سوی حکومت اعلام میشه. مثلا شوروی میگفت ما کمونیستیم. این چارچوب کلی سیاست ها رو نشون میده و معمولا خود سیاستمداران هم سعی میکنن توی این چارچوب عمل کنن. ببینیم حالا تاریخچه ایدئولوژی چی بوده. در اواخر قرن 17 قرن، یعنی اوایل قرن 18 به بعد این واژه دوباره گل کرده در ادبیات سیاست و از ابتدا هم به نوعی تمسخر به کار برده می شده، یعنی به نوعی توهین به مخالفان به کار برده می شده. مثلا ناپلئون مخالفان خودش رو ایدئولوگ می دونست، به این معنا که می گفت اینا به یه سری مسائل فلسفی بی خود بدون کاربرد میپردازن و اصلا این حرفایی که میزنن در سیاست کاربردی نیست، عملگرا نیستن. مارکس و انگلس هم یه کتابی نوشتن، کتاب ایدئولوژی آلمانی، که یه سری از هگلیا رو توش نقد کرده بودن برای اینکه میگفتن اینها در اون اعتقادات خودشون موندن. استهزا و تحقیر موافقان و مخالفان شدید یک نظام از اون به بعد با ایدئولوژی صورت میگرفته. یعنی مثلا میگفتن که اگر شما مخالف شدید یک نظام هستید، شما یادم ایدئولوژیکی هستید، یا مثلا موافق شدید هستید، یادم ایدئولوژیکی هستید. مثلا مجاهدین خلق یا همین منافقین که موسوم شدن، اینها رو میگن که اینا ایدئولوژیک هستن، کارهای ایدئولوژیک میکنن. ویژگی های ایدئولوژی از این قراره: اغلب در شرایط بحران پدیدار میشن، یعنی اینکه وقتی که شرایط بحرانی میشه ایدئولوژی های در جامعه هستن، ولی تمایل نسبت به این ایدئولوژی ها میره بالاتر. مثلا وقتی شما فقیر باشی یا فقر در یک جامعه فراگیر میشه، تمایل اون جامعه برای نظام برابر اقتصادی میره بالاتر. نمیتونه اون جامعه ببینه که 1% خیلی پولدار باشن ولی 99% هیچی نداشته باشن. اما در عوض اگر جامعه ثروتمند باشه، تمایل اونها برای فرصت‌های برابر برای ثروت اندوزی میره بالاتر. پس بهتره بگیم ایدئولوژی ها در شرایط بحران تمایل بهشون میره بالاتر. انسان در شرایط بحران دوست داره یک نظام عقاید یک پارچه‌ای داشته باشه که بهش چنگ بزنه. حاکمان برای سرکوب و معترضان برای مبارزه از اون استفاده میکنن. ببینید، حاکمان وقتی میخوان یک بخشی از مردم خودشون رو سرکوب کنن، نیاز دارن به یک مسئلهی، به یک گزاره توجیه کنندهی که از طریق اون بگن که ما این سرکوبمون مشروعه، این سرکوبمون توجیه پذیره. از طرف دیگه معترضان هم وقتی نیاز به مبارزه دارن باید ایدئولوژی داشته باشن، چرا که اگه نداشته باشن نمیتونن قوام داشته باشن تو اعتراضشون، از یک طرف، و از طرف دیگه همون بحث مشروعیت مبارزشون زیر سوال میره. مثال این قضیه زیاده که معترضان برای مبارزه از ایدئولوژی استفاده میکنن. مثلا در همین انقلاب سال 57 که اتفاق افتاد، معترضان یعنی کسایی که تظاهرات میکردن و به رژیم شاه اعتراض داشتن، عمدتاً دارای ایدئولوژی بودن. حالا عمدتاً طرفدار ایدئولوژی اسلامی بودن، اعتقاد داشتن که باید یک حکومت اسلامی رو بنا کنن، درصدی اعتقاد داشتن یک حکومت اسلامی و کمونیستی، درصدی فقط کمونیستی، درصدی لیبرال دموکراسی، ولی مجموعه شون این بود که همه ایدئولوژی داشتن و اون ایدئولوژیشون مقابل ایدئولوژی حاکمیت بود. حتی حکومت هم اگه جای سرکوب میکرد، نیاز داشت به که این سرکوب من برای یک هدف والاتری انجام میشه. مثلا مخالفان خودشون برچسب میزد، میگفت اینا مثلا نمایندگان شوروی هستن، اینا چپ هستن، اینا میخوان نظام ایران رو نابود کنن. شاه میگفت این حرفا رو. ایدئولوژی واقعیت موجود را تفسیر میکنه و واقعیت مطلوب را ترسیم. ایدئولوژی برای واقعیت موجود یک سری تفسیرهایی داره. مثلا میگن که اگر ما سختی داریم میکشیم به دلیل مقاومته، برای رسیدن به یک تمدن بالاتره. یا مثلا حمله آمریکا به افغانستان و عراق رو در نظر بگیرید، این یک واقعیتی داشت که این حمله انجام شد، ولی اینها سعی کردن تفسیر خودشون رو از این واقعیت ارائه کنن و اعلام کردن که مثلا برای مبارزه با تروریسم و سلاح کشتار جمعی حمله کردن به این دو کشور، که میبینیم که خیلی هم به هدفاشون نرسیدن. سلاح کشتار جمعی در عراق که اصلا پیدا نشد، در افغانستان هم تروریسم قوی تر اگر نشده باشه ضعیف نشده. واقعیت مطلوب رو هم ترسیم میکنه، نشون میده که ما به کجا میخوایم بریم، به یک جامعه مثلا عادلانه تر، منصفانه تر، آزادتر، اسلامی تر، مذهبی تر، برابرتر. اینا همه واقعیت های مطلوبی هستن که ایدئولوژی های مختلف ترسیم کردن در طول تاریخ و همین الان هم دارن میکنن. ایدئولوژی ها بیشتر الهام بخش هستن تا منطقی. ببینید، از ایدئولوژی نباید نظام منطقی انتظار داشته باشید. این اشتباهیه که معمولا انسان هایی که از بیرون به یک ایدئولوژی نگاه میکنن انتظار دارن که اون منطقی باشه و این اشتباه رو مرتکب میشن، در صورتی که نه، ایدئولوژی ها منطقی نیستن، الهام بخش هستن. چنگیز خان مغول هم یک ایدئولوژی داشت و با اون ایدئولوژی، با اون نظام افکارش خواست دنیا رو بگیره و تا حدود خیلی زیادی هم موفق شد. اون موقعی که به افراد کمی که نسبت به جمعیت جایی که بهش حمله میکرد، خیلی افراد کمی داشت، اون موقعی که به این افراد کمش میگفت حمله کنید به این جاها، اصلا با منطق باشون صحبت نمیکرد. اونقدری که بهشون الهام بخشی میکرد مهم بود. ادیان هم همینطوری بودن. مثلا مسیحیت وقتی در امپراتوری روم فراگیر شد و اینها میرفتن با بربرها به اصطلاح خودشون یا کسانی که تمدن نداشتن میجنگیدن و میخواستن اینها رو مسیحی کنن، این خیلی با منطق کار نداشت، برای اینها نقش الهام بخشی داشت. اسلام هم تقریبا با احساسات مردمی که در صدر اسلام بودن کار داشت و خیلی کمک میکرد این قضیه الهام بخشی، برای اینکه بتونن تعداد کمی تمدنهای بزرگی مثل روم شرقی و ایران رو فتح کنن. ایدئولوژی ها انحصارگرا مطلق و عام هستن. ببینید، ایدئولوژی انحصارگراست. یعنی چی؟ یعنی اصلا تمایل نداره بگه یک ایدئولوژی دیگری درسته. مثلا اگر آمریکا میگه که من پرچمدار لیبرال دموکراسی در جهان هستم، هیچ وقت نمیپذیره بگه که مثلا یک ایدئولوژی دیگه ممکنه 20% درست باشه. مثلا نمیاد بگه که نظام ولایت فقیه ممکنه درست باشه برای مردم دنیا، یا کمونیست چین ممکنه درست باشه، یا نظام پادشاهی درست باشه. میگه من پرچمدار لیبرال دموکراسی ام و این انحصارش مال منه. شوروی هم قبلا همینو میگه، میگه من رهبر جهان کمونیستم، انحصارش هم مال اونه، فقط هم اون درسته، پس مطلقه ایدئولوژی. یعنی میگه 100% این درسته و فراگیره، یعنی همه جای جهان باید این قضیه اجرا بشه و استثنایی وجود نداره. اگر انسان‌ها همه زیر پرچم این ایدئولوژی بیان، به خوشبختی میرسن. اینو همه ایدئولوژی‌ها ادعا میکنن، کمونیست، لیبرال دموکراسی، اسلام، مسیحیت و انواع دیگه‌ای که در جهان هستن. ایدئولوژی‌ها خیلی تمایل دارن که به گونه‌ای باورپذیر باشن و بر اذهان افراد نفوذ کنن. هرچه تعداد بیشتری از یک ایدئولوژی تبعیت کنن، اون ایدئولوژی فراگیرتر و قدرتمندتر خواهد بود. تغییر و تحول در ایدئولوژی ها ما میبینیم، اما تغییرات بنیادی خیر. ببینید، مثلا مارکسیسم که در قسمت های آینده به اون خواهیم پرداخت، خیلی تغییرات کرده. یعنی اصلا خود مارکس، اون چیزی که بعدها به عنوان مارکسیسم در جهان معروف شد و اجرا شد، در تقریبا نیمی از جمعیت جهان باش درگیر بودن، در چین و روسیه و خیلی کشورهای دیگه، خیلی متفاوت بود با اون چیزی که خود مارکس گفته بود و دائما تغییر میکرد، اما اون اصول اساسیش تغییر نمیکرد. همینطور که ما در بقیه ایدئولوژی ها این قضیه رو میبینیم. اما ایدئولوژی به چه دردی میخوره؟ برای حکومت به چه دردی میخوره؟ برای سیاست به چه دردی میخوره؟ این یه سری کارویژه هایی داره. این کارویژه ها باعث میشن که حکومت ها تقویت کنن اون ایدئولوژی رو و برای اونها غیر قابل جایگزین باشه. ایدئولوژی توجیه کننده قدرت حاکمه. همونطوری که گفتیم مشروعیت یک حکومت از ایدئولوژیش میاد. حکومت باید ایدئولوژی داشته باشه. ایدئولوژی پایه‌های یک پارچگی جامعه رو تعیین می‌کنه، یعنی فرایند جامعه پذیری توسط ایدئولوژی صورت می‌پذیره. ببینید جامعه پذیری یعنی چی؟ یعنی یک کودکی که در این جامعه به دنیا میاد یاد می‌گیره کم کم به صورت اتوماتیک یک سری الگوها رو رعایت کنه. نوع لباس پوشیدن، طریقه رفتار کردن، با جنس مخالف چجوری باشیم، با بزرگترها چجوری باشیم، وقتی تو خیابون در میایم بعد چجوری رفتار کنیم، در مدرسه، بعدها که بزرگتر میشیم در ادارات، یک سری کاستوم هایی هست، یک سری فرم هایی هست، یک سری موارد رسمی وجود داره که به این فرایند ها ما میگیم جامعه پذیری. حالا ایدئولوژی این فرایند جامعه پذیری رو اتوماتیک انجام میده، یعنی یک پارچه این جامعه یک جور عمل میکنن. اگه قرار باشه یک جامعه ایدئولوژی نداشته باشه اصلا ملت شکل نمیگیره. این یک پارچگی خیلی کمک میکنه، خیلی راحت تر میکنه. با قانون فرق داره، قانون ممکنه خیلی سطحی تر باشه، اما این ایدئولوژی در جای جای رفتارها، در خانواده، در مدرسه، در کوچه و خیابون رعایت میشه، به خاطر اینکه یک جامعه از هم نپاشه. نقش هویت ساز داره ایدئولوژی. هویت سازی ایدئولوژی یعنی چی؟ یعنی این که من وقتی احساس تعلق میکنم به یک ایدئولوژی، این برای من هویت سازی میکنه. انسان ها نیاز به هویت دارن. یکی از عللی که افراد بیرون از ایدئولوژی خوب نمیتونن بفهمن وقتی یک نفر داخل اون ایدئولوژی چه حسی داره، همینه که اون نیاز هویت سازی فرد مقابل رو درک نکردن. وقتی یک نفر مثلا اعتقاد داره که ما پرچمدار دموکراسی در جهانیم، ما پرچمدار برابری در جهانیم، مثلا توده‌ای ها که مبارزه میکردن قبل از انقلاب، اینها خیلی حس خوبی براشون داره که اینها یک جمعی، یک گروهی هستن، احساس میکنن که دارن برای صلاح انسان و خوشبختی انسان تلاش میکنن. الان هم این نقش هویت ساز رو میبینیم. مثلا این بحث گیاهخواری، بحث جنبش های سبز که تقریبا تو قسمت یکی مقدار بهش پرداختیم، بحث عدم آلودگی جهان، اینها بحث خوب و بدشون نیست. بحث ما اینه که اینها یه حس هویت سازی میدن به طرف که یک حس رضایتی در روان فرد ایجاد میکنه. کارویژه آخری که میخوایم بهش بپردازیم اینه که ایدئولوژی نیروی محرکه اجتماعات انسانی هستن، چه برای سرکوب، چه برای مقاومت، چه برای اعتراض. ببینید اسرائیل و فلسطینی ها رو در نظر بگید، 60-70 سال اینها درگیر هستن. نیروی محرکه اسرائیل چیه؟ یک ایدئولوژیه که ما میخوایم یک جامعه صهیونی یهودی بسازیم که یهودی‌ها یک کشوری داشته باشن برای خودشون، خیلی این کشور خوب باشه. فلسطینی‌ها از اون ور یک ایدئولوژی دارن، یعنی یهودی‌ها دشمن اسلامن، اومدن پاره تن اسلام رو جدا کنن، به ما ظلم کنن، بیت المقدس رو جدا کنن. پس اینا هم یه ایدئولوژی دارن که دارن مقاومت میکنن، اونها هم برای سرکوب یک ایدئولوژی دارن. اگر اینجا اعتراضی هم صورت میگیره، یک ایدئولوژی هست. اعتراض در هر کشوری نسبت به تضییع حقی صورت میگیره که این تضییع حق نسبت به یک جامعه آرمانیه که ایدئولوژی اون رو متصور میشه. قسمت ششم از پادکست پلیس رو شنیدید. تو این قسمت و قسمت‌های آینده ما سعی می‌کنیم کوتاه‌تر و هر قسمت به یک مفهوم مهم و بنیادین در علوم سیاسی بپردازیم تا بتونیم بریم سراغ مسائل پیچیده تر و بتونیم خیلی دقیق و علمی اونها رو تحلیل کنیم. اگه فکر میکنید پادکست پلیس مفیده، خیلی خوشحال میشیم که اون رو برای دوستاتون اشتراک بگذارید و اینکه اگر هم نظری دارید در مورد اینکه قسمت ها در چه موردی باشه یا اینکه چه تغییراتی توی پادکست ایجاد بشه، خیلی ممنون میشیم که در همین شبکه اجتماعی یا نرم افزاری که دارید گوش میدید برای ما کامنت بذارید. ممنون از شما.